سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. شاکریم که در محضر قرآن کریم هستیم، در سوره آل عمران آیات 162 به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون. خب این دعای شریفه به دنبال آیات تحلیل جنگ احد و بیانی که هدایتگری توش باشه، دوباره ناظر به قسمتی از جریان جنگ احد است، با این بیان که چقدر زیبا افمن تبع رضوان الله، با اینکه آیه خودش مستقلم هست در بیان و بدون در نظر گرفتن جنگ احد هم کاملا گویاست و مفادش کاملا مبین است، اما در این حال در ارتباط با جنگ احد که شاید شأن نزول این آیات باشد، دقیق تر هم معنا پیدا می کند. جریان جنگ احد، خب عده‌ای تو آیات قبل بود که بعد از اینکه جنگ واقع شد و مغلوب شد فرار کردند. اگر یادتون باشه در اون آیات که آیات شاید 155 به قبل بود، اونجا تعبیر ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. اینا آمدند تا صحنه جنگ، تو صحنه جنگ هم بودند، اما مغلوب که شد برگشتند. اینها رو خدا وعده مغفرت داد که نشون میده بالاخره کندند، تا صحنه جنگ آمدند، هرچند متزلزل بودند. اما در این آیات ببینید، از ابتدا می فرماید افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. برای اینا وعده مغفرت و عفو نیامده و از ابتدا دو دسته شدند، دسته ای که افمن تبع رضوان الله و دسته ای که کمن با عب سخط من الله و مأواه جهنم. در شأن نزولی که برای این آیه شریف آمده، اینها کسانی بودند که از ابتدا همراه نشدند و حرکت به سوی جنگ نکردند. اینها دشمنان و کافران و مشرکان رو نمیخواد از ابتدا بگه. اونچه که در شأن نزول این آیه آمده، منافقانی هستند و مرفهانی هستند که اینها حاضر نشدند حتی تا صحنه جنگ احد حاضر بشن. با اینکه در مدینه بودند، اما با پیغمبر حرکت نکردند، خارج نشدند. یعنی کینه و سخطشون از همون ابتدا آغاز شد و روشن شد. پس یه موقع از انسان ممکنه منفصل ببینه آیه رو و تنها ببینه آیه، احساس میکند انسان که در به اصطلاح تقسیم مؤمنان و کافران است، اما با شأن نزول که نگاه میکند میبینه نه تنها کافران رو شامل میشود، بلکه کسانی رو که اظهار اسلام دارن، اما این اسلامشون گویای در نفاق است، نه پنهان در نفاق، بلکه گویای در نفاق است، آشکار در نفاق است، که این نفاق آشکار ملحق می شود به همون کفار و مشرکین. لذا از ابتدا سخط الهی شامل حال اینها می شود. پس این نسبت به شأن نزول آیه و این که دو دسته کردن. خب بعد دوباره وقتی به آیه نگاه میکنیم، تعبیر افمن تبع رضوان الله، این مسئله چون اینا میخواستن در مدینه بمانند، قطعاً برای توجیه کارشون یک اتهاماتی رو متوجه پیغمبر میکردند که پیغمبر رو از کار بندازن تا خودشون توجیه بشن. آیه در صدد دفاع از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم برآمده که افمن تبع رضوان الله، اون کسی که تبعیت میکند مطلقا رضوان خدا را، نه فقط بهش را، که میدانیم رضوان مرتبه‌ای فوق بهشت است. ما یه بهشت به معنای مطلق داریم، رضوان هم در او قرار داره. یه بهشتی داریم که در آیات ما وقتی وعده به او میدهد، بعد بالاترین وعده رو رضوان میداند که مغفرتون و رضوان، جنتن و رضوان، که این رضوان فوق بهشت و مغفرت در آیات نامیده میشود، که رضوان از مقامات اهل بیت علیهم السلام است. از مقامات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر با این نگاه دیدیم، اون موقع افمن تبع رضوان الله تو نگاه اول اختصاص به کی پیدا می کند؟ به پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، به خصوص در این آیه پیغمبر اکرم رو داره بیان می کند و در مقام دفاع از اون تهمت هایی که به پیغمبر زده بودند، اینجا خدا برآمده که کسی که به دنبال رضوان است، افمن تبع رضوان الله، خطایی در وجود او نیست، مغفرت و عفوی برای او لازم نیست که تو مرتبه سابق هم باشد، بلکه همه افعال او چی هستش؟ مورد تایید از خدا داره میفرماید اتبع رضوان الله. او وقت بحث اتبع رضوان الله، غیر از این که اینجا خدا نشون میده که اگر کسی اهل حق بود و کارش درست بود، باید در مقام دفاع ازش برآمد. اگر جایی تهمتی به او زده می شود، بقیه نباید بی تفاوت باشند. لذا خود این بیان آیه، غیر از این که مقام پیغمبر اکرم رو داره بیان می کند، یکی از مقاماتش، چون میگیم یکی از مقاماتش، چون رضوان دامنه وجود پیغمبر است، نه متن وجود پیغمبر. دامنه یعنی پیغمبر فوق این مسئله هم در روایات بیان شده که دارند، و این یکی از مقامات میانی پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است. حالا اون تو جای خودش اگر امکان پذیر شد که دفاع از کسی که در مسیر خدا حرکت میکند، اگر دیگران تهمت زدن، بر بقیه لازم است. اینجا خدا داره با اون دفاع از رسولش، داره این رو به ما چکار میکند؟ نشان میده که افمن تبع رضوان الله مقام دفاع است، در عین بیان مقام دفاع است. پس اینا رو باید با هم دید. مقام دفاع رو هم دیدن خودش جز به یک کسی هستش، یکی از کارهاست، راههاست که در اینجا داره بیان میشود، که در یک جمله است اما چندین مقصود داره چی میشه؟ بیان می شود. نکته دیگر این است که اینجا شروع و آغاز یک بیان حرکتی رو انتخاب کرده. یه موقع یه کسی بیان مقام پیغمبر رو می خواد بکند، دفاع از پیغمبر می خواد بکند، شروع می کنه یه دفاع عقلانی صرف، اما یه جایی داره دفاع رو از مرتبه احساس و عواطف آغاز میکند. خیلی زیباست. یعنی دو چیز رو مقابل هم قرار داده، رضوان رو در مقابل سخط، و رضوان و سخط دو نگاه عاطفی و احساسی است، در عین اینکه کاملا عقلانی است، در عین اینکه رضوان خدا خیلی عظمت دارد، اما این که رضوان رو و رضای خدا رو در اینجا دیده، در مقابل سخط خدا، یه موقع هست کفر و ایمان است، یه موقع هست رضا و سخط است. دقت میکنید بحث رضا و سخط وقتی مطرح میشود یه رابطه عاطفی و احساسی هم اشباع شده تو مسئله، چون رابطه احساسی و عاطفی که منقطع هم نیست از اون نظام عقلی، رضوان من الله هست، نه رضایت من، نه رضایت شما که ممکنه با یه انفعالی محقق بشود، رضوان من الله هست که در عین اینکه یک عمق عقلی عظیم دارد در عین حال یک رابطه احساسی عاطفی در دسترس است، قابل احساس است، که داره نشون میده که برای انگیزه سازی عمدتاً باید از اون جهات عاطفی و احساسی استفاده کرد. اگر جنگ است و میخواید اینجا تشویق و تهییج ایجاد کنید، نمیخواد مسائل عقلی صرف و بیان کنید، بلکه بیارید تحلیل رو تو مرتبه احساس و عواطف، که تو جریان احساس و عواطفی که عقلانی باشند البته این تهییج راه دارد. مقابل رضوان رو سخط قرار میدهد که دو چیز است، یا رضوان است یا سخط است. اینم یه نکته که آیه ملاک و میزان در انگیزه سازی رو کجا قرار داده؟ رضوان و سخط، عواطف و احساسات. اگر یادتون باشه در جلد به اصطلاح مباحث شیطان که حالا تو بحث دیگری بود بیان شد، اونجا شیطان حیطه نفوذش و اون نقطه آغازش عواطف و احساسات بود، لذا از راه عواطف و احساسات شیطان دخالت میکرد تا بتواند قدرت غلبه پیدا بکند. خدای سبحان هم اونجا این رو میخواستیم عرض بکنیم، در شیطان، شیطان انسان شناسیش قوی است و چون میدونه نقطه ورودی انسان کجاست از عواطف و احساسات آغاز میکند. اینجور نیستش که بیگدار به آب زده باشه و ناشیانه قدم برداشته باشه، نه، کاملا قدم دقیق است. لذا در یک مهندسی معکوسی که باید فعل شیطان از افعال شیطان و روابط شیطان صورت بگیره، می توانیم نوع تبلیغ و آغاز تبلیغ و تأثیرگذاری رو ما از فعل شیطان که یه انسان شناسی قوی دارد پیدا بکنیم. لذا اگر حیطه نفوذ شیطان و آغاز حرکتاش از عواطف و احساسات، نشون میده عموم مردم از ناحیه عواطف و احساسات امکان انگیزه سازی هم توشون هست. اینجا هم خدای سبحان از این سنخ استفاده میکند که افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. نکته دیگر این است که افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله، که سخط رو من الله دیده، که این سخط من الله با به دنبالش مأواه و جهنم و به دنبالش بئس المصیر که یک حرکت هم هست، یعنی جریان به صورت یک حرکت دیده شده. بئس المصیر یعنی مأواه و جهنم و بئس المصیر، که این حرکت و سیرورت یه حرکت و سیرورت چی هستش؟ بدترین سیرورت است. این که سیرورت دیده، گاهی قرآن مثلا میفرماید که رجوع به سوی خداست، به اصطلاح الیه در حقیقت یرجع، یا انا لله و انا الیه راجعون که رجوع به سوی خداست، گاهی الالله رجعاست مثل همینجا، گاهی الالله المسیر است. درسته؟ تعبیری که شاید شیخ طوسی رحمه الله حضرت آیت الله جوادی نقل کردن ازشون، تفاوت بین مسیر با صاد با رجوع، این است شیخ طوسی نقل کرده که رجوع شامل نفخ اول است که به جایی میرسن موجودات که لم یکن شیئا مذکورا، که نفخ سور اول همه هویت ها و ماهیت ها و همه تعین ها رو چیکار میکند؟ از بین میبرد. درست این رجوع است که از اونجا نشأت گرفتن. اما گاهی مسیر است، مسیر که با ساده است یک حرکت است و یک تعین است، می‌فرماید این نفخ صور ثانی است که پس از نفخ صور اول محقق می‌شود و هر کسی به اون مأوا و ملجأ و اون جایی که باید برسد میرسد، حالا جهنم باشد برای کفار و مشرکین یا بهشت باشد و رضوان و مغفرت باشد برای مؤمنین. پس اگر گاهی به عنوان مرجع و راجع و رجعا به کار می رود، درسته؟ این مربوط به اولین قدم است در رابطه با چی؟ در رابطه با قیامت که نفخ صور اول است. و اگر مسیر به کار برده می شود که توش تعین و اون تکسرها هم خوابیده، میگه اون نبی نداره، اون نفخ صور ثانی است که اینها در این حال هویت هاشون هویت های معلوم است. اینم بیان خوبیه که بین اینها تعارضی در کار نیست، که اینجا مأواه و جهنم و بئس المصیر که این تعین اینها در اونجا روشن می شود که مسیر و اون سیرورت اینها بدترین مسیر است. بعد دنبال این آیه هم درجاتون عند الله، حالا این آیه چند تا نکته دیگه داره، اگر شد بعدش برمیگردیم. هم درجاتون عند الله، این ضمیر هم به کی برمیگردد؟ ضمیر هم در حقیقت که هم درجاتون عند الله است. بعضی فرمودن که افمن تبع رضوان الله، رضوان الله به تبعیت رضوان برمیگردد، کسانی که تبعیت رضوان کردن. چرا؟ چون ما یه درجات داریم، یه درکات داریم. درجات مربوط به بهشت است، در مؤمنان است. درکات مربوط به چی هستش؟ اهل جهنم است. اگر میفرماید که هم درجاتون عند الله، معلوم میشه که این درجات مربوط به کسانی است که کمال بعد کمالی دارند که اهل بهشتند. بعضی این رو فرمودند، بعضی فرمودند که چون نزدیک است، ضمیر نزدیک به نزدیکترین چی برمیگرده؟ عطفی که به اون صورت گرفته، چون کمن با اب سختن نزدیکترین است، هم درجات مربوط به کمن با اب سختن به سلام ملحق می شود. بعضی هم فرمودن که این هم درجات به هر دو برمیگردد، که هم کسانی که اهل رضوان هستند تبعیت رضوان و هم کسانی که اهل سخط هستند، هر دوی اینها درجاتی دارند. منتها چرا درجات به کار برد نه درکات؟ از باب غلبه، که اونها که مؤمنان هستند چی هستند؟ مؤمنان درجاتشون به لحاظ اصل بودن، لذا عنوان درجات ذکر شده، ولی کن این کمن با اب سخط هم شامل می شود. هر سه قول امکان صحت دارد، اما شاید قول سوم به اصطلاح چی باشه؟ با سیاق آیات که داره شدت هر دو مسئله رو بیان میکند سازگارتر باشد. دلایلی هم ذکر کردن که حالا اینجا خیلی اون دلایل لزومی نداره، یاد داشتم من کردم، خیلی لزومی نداره. افمن تبع رضوان الله میرسه تا هم درجاتون عند الله. حالا این که در قرآن درجات به چه عنوانی به کار برده شده در رابطه با مؤمنان این است که والذین اوتوا یرفع الله الذین آمنوا منکم، و در قد والذین اوتوا العلم درجات، یعنی کسانی که اهل عمل و ایمان هستند، درسته؟ اینها درجه دارند، والذین اوتوا العلم درجات. اما تو بین اهل ایمان اونهایی که مراتب علم دارند، مراتب علم درجات ایمان رو می‌سازد، که فرمودند عمل انسان رو به در حقیقت درجه ای میرساند که توان و که اون پایه است، که میگیم یه عدد پایه است، یه توان داریم، درسته؟ عمل اون پایه رو میسازد و علم اون مراتب و توان این عمل رو، که ممکنه پیغمبر اکرم نماز جماعت میخوانند با دیگران همه یه نماز رو میخوانند، این پایه است. اما توان این که یکی میشه نماز معراجیه، یکی هم از اینجا عبور نمی کند، به اون توانش برمیگردد، که اون توان مرتبه علم است، اون به اصطلاح نیتی است که اون نیت از معرفت و علم نشأت گرفته. لذا اون مراتب عمل برگشت میکند به مراتب نیت و معرفت که ممکنه به ظاهر یه عمل باشد از عده‌ای که دارن با هم انجام میدن، اما این گونه نیستش که پاداش همه اینها به اندازه همین ظاهر عملی که از همه دیده شده باشد، بلکه یکی تمام حجاب‌های هفت آسمان رو خرق میکند، دیگری هم در همین عالم دنیا گاهی ممکنه حتی چکار بکند؟ به سمت در حقیقت سقوط هم کشیده شده باشد. این مربوط به اون والذین اوتوا العلمش است. پس هم درجات نشون میده هر عملی درجاتی دارد به لحاظ اون مرتبه علمی. همه انسان ها تو درجات چی شدن؟ متفاوتن. اینجوری نیستش که این درجات یکسان باشد. اون موقع این بحث هم درجات با اون نگاهی که انسان جنسی است که تحتش انواع هستن به لحاظ حرکت جوهری خوب سازگاره، چون درجات با هم گاهی تفاوت جوهری دارن. یعنی اون که در این درجه است و کسی که در درجه دیگر است از جهت وجودی اصلا غیر قابل با هم قیاس هستن. این برمیگردد به مرتبه معرفتی و وجودی اینها که متحد با اینها هم است. این مسئله چی میشه؟ این حرکت جوهری رو که از درجه به درجه دیگر در دنیا آیا امکان پذیر است حرکت؟ میفرماید بله. لذا این که درجات رو طی بکنن، خود این که هم درجات ذکر شده نشان دهنده امکان طی کردن است که انسان به درجه پایین تری قانع نباشد. این که یه موقع میفرماین لهم درجات در قرآن، که لهم درجات که برای اونها درجاتی است، یه موقع میفرماد هم درجات. پس گاهی درجات برای اونهاست، گاهی خودشون درجه هستن. یعنی خود اینها میشن چی؟ درجات. مثل این که یه نردبان پله هایی دارد، درسته؟ تا انسان این پله ها رو طی بکند. اما یه موقع انسان ها خودشون میشن اون پله ها، خود اون پله ها میشن انسان ها، چون اتحاد مقام و متمکن است. اتحاد اون کسی که داره طی حرکت میکند با اون مقامی که داره طی میکند محقق است. که هم درجات مجاز نیست که بگیم که کنایه از این است که لهم درجات، و نه خود این. حالا تو بحث به اصطلاح مراتبی که برای انسان ایجاد میشود، گاهی انسان یک کمالی براش حال است، یعنی یه لحظه پیش میاد گاهی هست گاهی نیست. گاهی یک کمال برای انسان ملکه است، یعنی دائما تو وجودش هست. گاهی یک کمالی بر انسان از حال و از خلاصه به اصطلاح ملکه بالاتر میرود، ذاتش میشود. اونجا میشه هم درجات. اونجایی که از مرتبه حال به مقام ملکه و از ملکه به مقام چی؟ ذات میرسد. یعنی دیگه تو وجود این حتی به عنوان یه صفت نیست فقط، بلکه چی هستش؟ گاهی به عنوان یه فعل خوبی از انسان سر میزند. این فعل گاهی تمکین پیدا میکند، صفت وجود انسان میشود. اما صفت باز قابل زوال هست یا نیست؟ صفت قابل زوال هست، اما دیرتر زائل میشود. گاهی به مرتبه ذات میرسد. اگر به مرتبه ذات رسید دیگه این در حقیقت قابل زوال نی، ذاتی میشه برای انسان. پس این هم درجات با اون لهم درجات سازگار است. گاهی لهم درجات که اینا کمالات صفاتی دارن، کمالات افعالی دارن، اما گاهی چی هستش؟ هم درجات که اینا کمال ذاتی پیدا کردن، که وقتی کمال ذاتی میشود این تمکین است. حالا این هم درجات نسبت به افمن تبع رضوان الله، این هم درجات در رابطه با مسائل کمالی است. همین هم درجات در رابطه با کمن با اب سخط من الله، در رابطه با کی هستش؟ کسانی که اهل سخطن. پس در سخط هم میشه و ذاتی بشود؟ میشود. تو سخط الهی هم گاهی یه فعل است، گاهی یک صفت است، گاهی ذات است. خب این خیلی خطرناک میشه. یعنی این مقدمه رو چیدم برای این طرفش. اون طرفش آدم بالاخره امید داریم به ذاتی شدن کمالات، امید داریم. اما این طرفش خطرناک است که نعوذ بالله نکند یه صفت سخطی برای انسان چی بشه؟ ذاتی بشود. چی شده که اینجا خدای سبحان کسانی رو که تخلف کردند از رفتن جوری در حقیقت داره اینها رو تحلیل میکند که من با عب سخط من الله بد و معواه و جهنم و به اصل مسیر هم درجات، یعنی این مسئله ذاتی شده براشون، همون جوری که عرض کردم در رابطه با کسانی که رفتن جبهه اما از جبهه فرار کردن در وقت سختی، اونجا این بیان رو نمی کند. اونجا بیان عفو و مغفرت رو مطرح کرد. اونجا فعل غلط است، اونجا صفت غلط است که اونجا قابل زوال است، قابل عفو و مغفرت است. اما اینجا کسانی که از ابتدا حرکت نکردن، نرفتن، توجیهات پیش گرفتن، بلکه پیغمبر رو و مؤمنان رو متهم کردن که دارن میرن، اونها رو اتهام زدن، اینها ذاتی شده سقط براشون. یعنی یه بحث نظری نیست، یه بیان عملیست در اینجا که ادعی از همونجا تمییز محقق شد، اون سنت خالص سازی محقق شد که حرکت نکردن همراه پیغمبر، و این حرکت نکردنشان یه خطای به اصطلاح فعلی نبود، یه خطای صفتی نبود، بلکه چی بود؟ یه حقیقت ذاتی بود. اگر حقیقت ذاتی باشه خیلی خطرناک میشه، این دیگه به اصطلاح ختم الله علی قلبه میشه، این توبه علی قلبه میشه که اگر تب و ختم بر دل او زده شد یعنی ذاتی شده، یعنی این دیگه برگشت پذیر نیست، یعنی کسانی که متصف به این صفت شدن غیر از کسانی است که در جبهه فرار کردن، خطا کردن، کوتاهی کردن، اونجا در حتی اونایی که فرار کردن برم نگشتن، اونها رو هم اینجور خطاب نکرده. کسانی که از ابتدا حرکت نکردند، توجیه کردند و اونجا ماندند و بلکه اتهام به پیغمبر زدند، اونها مبتلای به سخط شدند. خب این یه درسای عملی است که انسان گاهی در مخالفت در حد فعل است، گاهی مخالفت در حد صفت است که صفت خیلی سخته انسان صفت به اصطلاح سخط الهی رو پیدا بکند، خیلی سنگینه، اما در این حال قابل زوال باز هست هرچند به سختی. اما در جایی که ذاتی بشود این خیلی دیگه برای انسان ناگوار است که نعوذ بالله در معرض این مرتبه قرار بگیرد. همونطوری که گاهی رضوان الهی برای انسان حال است، ممکنه طلب رضوان یه حالی برای انسان پیش بیاد، تو جلسه ای حالی چیزی طلب رضوان پیش بیاد و بخواد، گاهی صفت است، یعنی تو وجودش تمکین پیدا کرده و تو همه حالاتش این طلب رضوان هست. شوقاً الی الثواب دیگه فقط نیست، خوفاً من العقاب دیگه فقط نیست، بلکه طلباً لرضا رب است که داره این عمل رو انجام میده که جزء دستورالعمل‌های مراقبتی این است که پس از بعضی از مراحل مراقبت به اینجا برسانند که انسان سعی کند از ابتدا صبحش که حرکت میکند، بعد از این که با خودش مشارطه کرده و برای خودش به اصطلاح اعمالی رو قرار داده، از ابتدای صبح مراقبه داشته باشد که این عمل طلبن لرضا رب باشد. این طلبن لرضا رب بودن متفاوت است از اون جایی که فی سبیل الله است، متفاوت است از اون جایی که خوفن من العقاب و شوقن الی الثواب است. لذا این طلبن لرضا رب است. طلبن لرضا رب یه طور دیگری است، حال دیگری است که حالا او رو مرحوم علامه در اون بحث حرکت حبی بیان زیبایی داشتن که دوستان میتونن به اونجا رجوع بکنن یا بالالولایه، که این مثل این که امروز که مثلا در رابطه با کسی که غضب حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشته باشد، او غضب الهی رو دارد، اگر کسی رضایت حضرت رو داشته باشد رضایت خدا رو دارد. این که طلب رضوان داشته باشد یک کسی، حال باشد یا ملکه باشد یا تبدیل به چی بشود؟ ذاتی بشود. از حال آغاز میشه، به ملکه منجر میشود، به ذات میرسد. که تازه خود این رسیدن به مرتبه رضوان یه مسیر است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. ارجعی الی ربک، تو رجوعت با رضا، یعنی رجوع مسیره، رجوع هنوز یه حرکته، رضا مربوط به این موطن است که ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی، هنوز حرکته، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که از این مرتبه تازه به اون مرتبه چی میشه؟ حرکت صورت میگیرد. که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، یعنی تو این رجوعت حرکت، حالت باید حالت چی باشه؟ رضوان باشد، رضایت باشد، که راضیتا مرضیه. که این بحث هم البته پیگیری آیاتی که بحث رضای رب رو آوردن دخیل است در این که معنا رو بهتر برساند. هم درجاتون عند الله والله بصیر بما یعملون. که آیا اینجا بصیر بما یعملون، بصیر و سمیع از صدنه و خدمه، اسم چی هستن؟ علیم هستن، لطیف و خبیر و سمیع و بصیر و و امثال در حقیقت این اسمایی که میان همه جزء خدمه چی هستن؟ اسم علیم هستن، که علیم ام اینهاست و مادر اینهاست و اینها فرزندان اون اسم هستن، که هر کدام از این اسما نقشی و مأموریتی از علیم رو به عهده دارند. دقت کردید؟ لذا به لحاظ اون متعلقی که پیدا میکند، علیم گاهی میشه بصیر، گاهی میشه سمیع، گاهی میشه لطیف، گاهی میشه خبیر. اون جایی که یه خبرگی رو لازم داشته باشد و یک معرفت تخصصی رو لازم داشته باشد خبیر است. اون جایی که لطافتی در کار باشد، علم در حقیقت به گونه ای باشد که اون علم لطافت ویژه‌ای رو میطلبد، لطیف است. اون جایی که مبصر است، بصیر است. اون جایی که مسموع است، سمیع است. درسته؟ لذا هر کدوم از این اسما مراقبه خودشون رو میارن برای انسان. خب این بحث یه ادامه هایی داره، روایاتی دارد، که روایاتی هم که در این مسئله آمده روایات هم زیباست. از جمله روایتی که در این باب آمده روایتی است که روایت زیبایی است که میفرماید ان عمار ابن مروان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله افمن اتبع الى آخر آیه فقال هم الائمه علیهم السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن هم الائمه والله یا عمار، که رضوان خدا و کسانی که تابع رضوان هستند کی هستش؟ میفرماید هم الائمه والله یا عمار، درجات للمؤمنین عند الله، که تفسیر دعای رو با هم میکند، که هم درجات، که میفرماید در عینی که افمن تبع رضوان الله حضرات هستند، درسته که حضرات معصومین هم درجات هستند، درجات للمؤمنین هستند عند الله، و به موالاتهم و به معرفتهم ایانا فیضاعف الله للمؤمنین حسناتهم و یرفع الله لهم الدرجات الاولا، که مؤمنان در دامن وجود حضرات بالا میرن، تو هر مرتبه‌ای که عمل صالحی انجام میدن با اون مرتبه معرفت که پیدا میکنن تو اون دامنه وجودن بالاتر که معرفت پیدا میکنن دامنه بالاتری هستن. پس این که هم درجاتن حضرات یعنی یه حقیقتی هستن که هر مؤمنی تو هر مرتبه‌ای که ظهور و بروز پیدا می‌کند تو دامنه وجود اونها چی شده؟ بروز و ظهور پیدا می‌کند. اگه ما بدونیم تو حقیقت حرکتمون داریم تو دامنه وجود حضرات حرکت می‌کنیم، کمالاتمون رو این جور از مرتبه به مرتبه دیگه ما رو دارن می‌برن، حال انسان در مراقبه و حضور خیلی متفاوت می‌شود از اون جایی که ما به معزل و جدا خودمون رو ببینیم، که یه عمل حسنه‌ای داریم انجام می‌دیم. پس اگر فرمودن نحن الحسنات، این با این نگاه خیلی زیبا میشه. حتی حسنه‌ای که من بیچاره در رتبه خودم انجام میدم حشر با امام است، تا اون جایی که امام معصوم اون حسنه را انجام میده اونم حشر با مقام ولی است که در اون موطن انجام میدهد. اینم یه بحثی است که از این جریان هم درجات انشالله روایاتش رو بعدن باز بیشتر هستیم استفاده خواهیم کرد، در محضرشون خواهیم بود، که بحث بسیار دقیقی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و عجل فرج. هفته آینده میست که حوزه تعطیل اعلام کرده دیگه. بله، تبلیغ رو حتما دوستان در رابطه با تبلیغ نگاهشون این باشه که مراقب باشن ایام تبلیغی رو تا قدر ممکن تبلیغ رو برن. یعنی تنبلی در تبلیغ خیلی در حقیقت مضرات داره و ممکنه خدای سبحان نگاه اون لطفش رو از انسان برداره. واقعا من یه موقع مریض بشم تبلیغ نتونم برم، میترسم تو اون ایام که محرومیت آسیب‌هایی رو برام ایجاد کنه. لذا با اینکه خیلی هم سخت باشه، سعی کردم همیشه تبلیغ رو مراعات بکنم، جانب تبلیغ رو، به خصوص تو این ایامی که چی هستش؟ مثل فاطمیه، مثل محرم، مثل ماه مبارک رمضان و مثلا ایام سفر، آخر سفر و یا ایام ویژه‌ای که مثل اعتکاف و مسائلی که پیش میاد. بله، ممکنه کسی بگه ما رو دعوت نکردن و پیش نیامده. خب البته ابتدا خوب است که دعوت صورت بگیرد و این با کرامت و تأثیرگذاری هم سازگارتر است. اما اینکه انسان تو مرتبه دوم خودشو در معرض تبلیغ قرار بدهد هم مهم است. و در مرتبه سوم این است که بکوشد تا جایی برای تبلیغ هم پیدا بکند، مهم است. چون ممکنه مردم غافل از این مسئله باشند، اما اگر انسان خودش کوشید و راه پیدا کرد، حتی ممکنه ابتدا اینا فکر کنند که این به جهات دیگری داره این کارو میکند، اما اگر این قصدش قصد الهی باشد، قطعا خدای سبحان میبیند و او در حقیقت اجر رو قرار میدهد و اون جزا رو قرار میدهد. پس تو ایام تبلیغ مراقب باشیم تنبلی برامون عارض نشود. بنده عرض میکنم واقعا بسیاری از اون چیزهایی رو که تو ایام تحصیلی به دنبالش بودم و دلم میخواست ولی نمیشد، شاید چیزی نداریم، اما تو همون نداری هامون اونجا تو تبلیغ احساسم این است که خدای سبحان با توجه به سختی های تبلیغ فیضش و کرامتش و رحمتش برای انسان همیشه بیش از ایام تحصیل بوده. نه اینکه تبلیغ رو بر تحصیل مقدم کنیم، اما تو ایام تبلیغ تبلیغ و تو ایام تحصیل تحصیل وظیفه شناسی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی